بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. ایام گذشته انجام گرفت. چند محور بود: یک، تعریف علم رجال، موضوع علم رجال و هدف از علم رجال و تفاوت علم رجال با علم تراجم. دوم، محور دوم، ادله کسانی که می‌فرمایند مستنبط و مجتهد بی نیاز از رجال نیست و علم رجال از علوم لازمه قطعیه اجتهاده. سوم، ادله هشتگانه مخالف را خوندیم. در حقیقت یا ادله هفتگانه مخالف را خوندیم که می گفتن نیازی به رجال نیست و آخرین دلیلشون این بود که مرحوم کرینی کتاب خودش را با صحت توصیف کرده است و معنی صحت ثقه بودن روات کافی است. اینها موضوعاتی بود که به صورت مبسوط بحث شد. الان وارد محور چهارم می شویم، محور جدید، و آن این است که کتابهای رجال را بشناسیم. در حقیقت کتاب شناسی است. آقایان می دونن در علوم طبیعی یک بابی است به نام ابزار شناسی. یک نفر بخواهد در یک فنی ماهر بشود، قبلا ابزار اون کار را میشناسی. ابزار شناسی الانم در دبیرستان ها برای خود رشته است و نمره داره. به این بحث ما به عنوان ابزار شناسی است، کتاب های رجال را بشناسی و به وسیله کتاب های رجال ثقه و غیر ثقه را از هم تمیز دهیم. شیعه از زمان امیر مؤمنان به بعد علم رجال را تدوین کرده است. اول کسی که درباره رجال کتاب نوشت، بله، یکی از یاران علی بن ابی طالب به نام عبید الله ابن ابو رافع، ابی رافع، هم دبیر حضرت بود، خزاندار حضرت بود. کتابی نوشته است در رجال، کسانی که در جنگ جمل و در جنگ صفین و جنگ نهروان در رکاب علی بن ابی طالب حضور داشته. البته این کتاب که میگیم رجاله، یک نحوه رجاله، در اونجا ثقه و غیر ثقه مطرح نیست، رجال در اونجا مطرحه. بعد از ایشان کتابهایی در رجال نوشته شده، مثلا از شخصیتهایی که در رجال شیعه کتاب نوشته است، عبدالله ابن جبله کنانی است، متوفای 219، ابن فضال است، ابن محبوب است، همه اینها از تلامیز ائمه هستند و در زمان معصومین کتاب رجال نوشتند. اما متاسفانه اکثر این کتابهای رجال در دست ما نیست. الان کتاب‌های رجالی که در اختیار ما داریم تماماً کتاب‌هایی هستند که در بعد از غیبت صغرا نوشته شده، یعنی در زمان ائمه کتاب های رجالی که تنظیم شده است الان اثری از اونها در دست نیست. کتاب های رجالی را که معرفی می کنیم غالبا از زمان غیبت صغرا شروع شده تا عصر حاضر که قرن 14 تمام و قرن 15 آغاز شده است. اول کتاب رجالی که از شیعه در دست ما هست رجالی است به نام رجال کشی. اول کتاب رجالی که در اختیار ما هست رجال کشی است. کشی از نظر تولد و از نظر وفات برای ما روشن نیست که متولد شده و که فوت کرده، اما از شاگردان عیاشی است، معاصر با کلینی است. عیاشی هم تا حدودی از نظر تاریخ برای ما مجهوله، چون معاصر با کلینی بوده. کلینی وفاتش 328 یا 329، اقبا اون 29. کشی معاصر با کلینی بوده، شاگرد عیاشی بوده و عیاشی هم استاد کشی است و هم استاد کلینی است. در حقیقت از علماء قرن 4 اون هم نیمه اوله. کش بلدون فی خراسان، البته نه خراسان کنونی، خراسان بزرگ که قسمتی از اون در اختیار افغانستان و بخشی از اون در اختیار شوروی و بخشی هم در اختیار ایران. اون خراسان بزرگ کش یکی از بلاد خراسان بالمعنى الكبير. درباره کش این کتاب چنین می نویسد، البته ما میگیم کشی، نجاشی میگد کشی به ضم الکاف، ولی اهل البیت ادرا به ما فی البیت، ایرانی ها ضبط کرده ان کشی. در کتاب مساحت الارض و البلدان و الاقالیم، خدا رحمت کند، باره مهندس بیرجندی، شون میگد به فتح الکاف و تشدید شین و قال بلد من بلاد ماوراء النهر و هو ثلاثه فراسخ فی ثلاثه فراسخ، سه فرسخ در سه فرسخ. شهر بزرگی بوده، این آقا اهل اونجاست. کنگه این آقا ابو عمرو، هر موقع در کتاب‌های رجال بگن ابو عمرو و قال ابو عمرو، ابو عمرو کنیه کشیز. نام این آقا همینطوری که نوشتن محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، این هم نامشه. اول کتابی که در رجال در اختیار ما هست این کتاب رجال کشیز. اسمش بلدش از تلامیز عیاشی است و از معاصرین کلینی، در حقیقت از علماء قرن 4، اون هم نه نیمه دوم، نیمه اول. درباره رجال کشی باید گفت بر شکل طبقات نوشته شده، بر شکل طبقات. البته طبقات به صورت تاریخ ائمه، هر امامی را در نظر گرفته اصحاب او را نوشته. اول اصحاب امیر المؤمنان را نوشته، بعدن اصحاب ائمه دیگر. به صورت طبقات، اگر هم طبقات کامل نیست اما به صورت طبقات کمرنگ هست. این کتاب هنگامی که مؤلف نوشت دارای اشتباهات عظیمی بوده، اشتباهات بزرگ. مرحوم شیخ طوسی این کتاب را گرفت، تحذیب کرد از اغلاط و حفوات، و این رجال کشی که الان در اختیار ما هست مختصر رجال کشی است، خود رجال کشی هم در اختیار ما نیست. شیعه غالبا در تقیه زندگی می کرد، کتاب های شیعه آسیب تقیه را دیده، خب جمعیتی که رسمی نباشد قهرن کتابش انتشاراتش ضعیفتر و ناتوانتر، ولذا اصل رجال کشی هم در اختیار ما نیست. اونی که مرحوم شیخ طوسی گرفته و تلخیص کرده و اغلاط اون را حذف کرده است، اون در اختیار ما هست. و غالبا این کتاب توصیق و تجریح یا تعدیل و تجریح، خودش توصیق و تجریح نمی کنه، از طریق روایت توصیق و تجریح می کنه. روایتی از امام صادق نقل می کند علا وساقت راوی، روایتی از امام صادق نقل می کند علا تجریح راوی. توصیق و تجریحاتش مبنی بر استنباطات شخصی نیست، غالبا مبنی بر روایات. آقایان اگر رجال کشی را ابزار شناسی است دیگه، الان یه آشنایی مختصری پیدا میکنیم، هجوم میاریم، کتاب کشی را مطالعه میکنیم، همه اینهایی که عرض میکنم در کتاب خواهید دید. اولا به شکل طبقات رجال بر شکل تاریخ ائمه نوشته، یک تا حدی البته. ثانیاً این کتاب تعدیل و تجریحش مبنی بر روایات، مبنی بر استنباطات شخصی نیست، ولذا اولین مرحله کسانی که با این کتاب آشنا نیستن میگن آقا این کتاب رجاله، یک کتاب روایته، این شبیه کتاب روایت. ولی عنایت داشته باشد، این آدم تعدیل و تجریحش، تعدیل و تجریحش مبنی بر روایات عن المعصومین، از طریق روایات ادعی را توصیق میکنه و ادعی را جرح میکنه، و گاهی هم بین روایات یک نوع چیاره تعارضی ذکر میکنه. نام کتاب این مرد که خودش اسم گذاری کرده، معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، اسم کتابش این بوده، معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین. این کتاب خود کتابا، خود کتاب کشی رضوان الله علیه تا زمان شهید ثانی بود، چون شهید ثانی کتابی دارد به نام حل الاشکال، متون رجالیه را در اون کتاب جمع کرده، متون رجالیه را که جمع کرده از خود کتاب کشی مطالبی را نقل می کند که در نسخه فعلی نیست. معلوم می شود که اصل رجال کشی دست نخورده، پیش مرحوم شهید ثانی بوده. شهید ثانی متولد 911، متوفای 966، ممکنه در تولد 2 سال پس و پیش بشه 909، وفات 966، قلیل العمر بوده دیگه، 55 سال عمر کرده. متن رجال کشی پیشش بود و از اون زمان به این طرف دیگه از اصل رجال کشی خبری در محیط های شیعه نیست. و اما اینکه گفتم نام رجال معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، خود نجاشی هنگامی که زندگانی کشی را ذکر می کند خودش نام این کتاب را میبره، میگه کتابی دارد به نام معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین. اصل کتاب اسمش بود، اما مرحوم شیخ طوسی که این کتاب را تلخیص کرد و الانم چاپ شده، همون تلخیص کتاب شیخ طوسی است، او میگد اسمش را دیگه عوض کرد، اسمش گذاشت اختیار الرجال. اختیار الرجال فعلا ما باید بگیم کشی که در اختیار ما هست کدوم کشی؟ با بگیم اختیار الرجال در اختیار ما هست، نه اصل کتاب به نام معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین. البته گاهی از اوقات میگم اصل کتاب او یه اسم دیگری داشته، ما همین دو اسم را بلدیم، خودش معرفت الناقلین گذاشته، مرحوم شیخ هم اسمش را گذاشته اختیار الرجال، و الان هم اختیار الرجال در هند چاپ شده، در نجف چاپ شده، در ایران هم چاپ شده. این کتاب فعلا در اختیار ما هست. اولین رجال شیعه موجود در اختیار ما رجال کشی معاصر کلینی از علماء قرن چهارم، آن هم نیمه اول، آن هم اصل کتاب نیست، خلاصه و گزیدش در اختیار ما هست به نام اختیار الرجال. شیخ رضوان الله علیه در بغداد که درس می گفت از طرف خلیفه وقت و یا ایادی خلیفه وقت حمله کردن، خانه شیخ را غارت کردن، کرسی که شیخ روی اون کرسی درس می گفت سوزندن. شیخ طوسی مخفی و پنهان بود، شبانه بغداد را ترک کرد، رفت نجف در سال 448 وارد نجف شد. حوزه نجف یک حوزه ضعیفی بود، بی حوزه نبود، حوزه ضعیفی بود. با ورود شیخ حوزه نجف گرم شد و مرحوم شیخ در سال 456 این کتاب را املا کرد. املا یعنی خلاصه را املا کرد. شاگردان شیخ نوشتن ولذا این اختیار الرجال املا شیخ. عمال این است که استاد میگفت شاگرد می نوشت، می گفتن عمالی شیخ، عمالی طوسی، عمالی مفید، عمالی مرتضا، املا را استاد می کرد، شاگرد می نوشت، به نام استاد مشهور می شد، می گفتن عمالی شیخ طوسی. عکس تقریرات حالا همون عمالی استاد می گه، شاگرد می نویسه دیگه به نام استاد نیست، به نام چی آقا؟ شاگرده. و الا عمالی و تقریرات یکی، املاء استاده، نوشته مال شاگرده، به نام استاد باشه میگن عمالی، به نام شاگرد باشه میگن تقریرات. و علا کل تقدیرین شیخ این کتاب را در سال 456 ماه محرم املا کرده و الانم به برکت شیخ این رجال در اختیار ما هست. نکته ای که در کتاب کشی هست اینه، میگن شیخ این کتاب را به اصطلاح تحذیب کرد، گاهی میگن مقصود از تحذیب این است که رجال عامه را حذف کرد، رجال خاصه را منحصر کرد. میگن مراد این که شیخ این کتاب را تحذیب کرد و تلخیص کرد اینه، رجال عامه را حذف کرد ولی رجال خاصه را گذاشت. کسی که چنین میگد معلوم میشود کتاب کشی را خیلی دقیق مطالعه نکرده. نه، شیخ تحذیب کرد، خودش میگه وفیه اغلاطون، در این کتاب اغلاطی هست، حفواتی هست، اشتباهات را حذف کرد، اونهایی که یا مقطوع الصحه بود و یا مظنون الصحه بود اونها را گذاشت. و الا رجال عامه الانم در رجال کشی هست. ببینید ادهی را من نام بردم، صفحه 26 را ببینید. قال القهپائی، کوهپائی عربش، تعریبش قهپائی، کوهپائی است. ان الاصل کان فی رجال العامه والخاصه فاختار منه الشیخ الخاصه. این عبارت قهپائی است و ظاهر عبارت ماست. عدم و تمامیتی علما را توهین نمی کنه، ما نمیگیم انه فاسدون انه مثلا، میگیم و ظاهر عدم و تمامیتهی، میگیم تمام نیست، احترام مشایخ را در نوشتن حفظ میکنی. حالا در اینجا یه تاریخ کوچکی براتون نقل کنم. درس امام را من می نوشتم، روزی مطلبی از مرحوم آیت الله حائری نقل کردم، شورم گفته بود اشکالی که حضرت امام بریشون داشت من در مقام نوشتم و ظاهر انهو فاسد. جزوه من ایشون همه را مطالعه می کرد، دیدم زیرش نوشت که احترام مشایخ در نوشته ها محفوظ باشد، قلم کشید و نوشته بود غیر و تام. ولذا از اون زبان که 1373 این داستان خاطرمه، ما دیگه مشایخ را نمیگیم به هوه مردودون و هوه فاسدون. خیلی بخواهیم جسارت کنیم میگیم و ظاهر انه چیه ها؟ غیر و تام. تعبیرها اینه و ظاهر عدم و تمامیته لأنه ذکر فیه جمعا من العامه رضوا عن ائمتنا که محمد ابن اسحاق و محمد ابن المنکدر و عمرو ابن خالد و عمرو ابن جمی و عمرو ابن قیس و حفص ابن قیاس، که اون روایت معروفی که اگر یاد نبود لما قام للمسلمین السوق مال حفص، و الحسین ابن علوان و عبدالملک ابن جریج. جریح نخوندم، جریح هم نخوندیم، جریج. در مکاسب یک روایتی در اوائل بیدره از ابن جریج، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، در اونجا یه عبارت داره نسخه ها ابن جریحه یا ابن جریح، نه این عبدالملک ابن جریج و سوابق ظاهرن ایرانی دارد این. و قیس ابن ربی و مسعدت ابن صدقه، روایت مسعده در رسائل هست که روایت معروفی داره ها، خاطرتون هست؟ در کدوم باب؟ در بینه و در اصل موضوعی. بل اشیاء کلها علا هازا حتی یستبین او تقوم بهل بینه، روایت مسعده است. و عباد ابن صهیب و ابل مقدام و کثیر النوا و یوسف ابن الحرس و عبدالله البرقی. البته روزی بر آقایون میگیم کجا حرس میخونن و کجا حارس میخونن، این یه ضابطه ادبی داره. بنابراین مقصود از تنقیح اشتباهاتش را حذف کرد، قطعیات مظنونات را آورد و اما به این معنا که ربات عامه را حذف کرد، نه ربات عامه هست، هر نه همه عامه، اون عامه که از حضرات معصومین روایاتی نقل کردن. تا اینجا فکر میکنم درباره کشی بحث ما کافی است. اجمالا اسم، بلد، شیوه نگارش که جرح و تعدیلش استنباطی نیست، جرح و تعدیلش روایی است، این کتاب اصلش در دست نیست، خلاصه در دست اسم مؤلف معرفت الناقلین عن الائمة الصادقین، اسم کنونی اختیار الرجال و تهذیب، تهذیب از اغلاط، نه تهذیب از روات عامه. دوم فهرس النجاشی، دوم را بخونی. برای البته کشی معتبره، معتبر بودنش هم عرض کردم خدمتون که داریم، حالا اگر نگفتیم یادآوری میفرمایید. صفحه 25 را ملاحظه بفرمایید. صفحه 25 برادرمون تذکر دادن که درباره اعتبار رجال، اعتبار این کتاب بحث نکردیم. و قال الشیخ فی الفهرست ثقتون بصیر بالاخبار و رجال حسن الاعتقاد لهو کتاب و رجال. اینه در فهرست گفتیم. در رجال میگه و قال فی رجاله ثقتون بصیر بالرجال و الاخبار مستقیم المذهب. و اما استاذه العیاشی ابو النضر ساتنیسا محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سلمی سمرقندی المعروف بالعیاشی استادش ثقتون صدوقون اینون من ایون هازه طائفه. خدا خوشبخت آفریده بود، از پدر ثروتی رسیده بود 300,000 دینار. اون وقت 300,000 دینار معادل میلیون های حالا، همه را در راه علم خرج کرد. یک دارالعلمی داشت، در اون دارالعلم در اونجا علما می آمدن، محدثین می آمدن، حدیث می نوشتن، مقابله می کردن. خانه اش خانه دارالعلم بود، رجالش رجال معتبر است، خصوصا شیخ طوسی صحه گذاشته این کتاب را تلخیص کرد و معتبرها را در نظرش آورده، غیر معتبرها را حذف کرده. بالاخر این است که جرح و تعدیل این کتاب استنباطی نیست، جرح و تعدیلش روی روایات و سند روایات را هم ذکر میکنه. خیلی خلاصه در این کتاب انسان به زحمت نمیفتاد. کلمه دیگر عرض کردم، اول درس ملاحظه بفرمایید. الشیعه کوفه است در سال 307